بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در مسئله بحث صحیحی و اعمی بود که عرض کردم یکی از بحث های مشکل و قابل دقت در کفایه همین بحثه. معنای صحیحی چیه و اعمی چیه گفتیم و به این نظر که ثمره این بحث چیه ظاهراً اشاراتی داشتیم. صحیحی باشیم ثمرش چیه یا اعمی باشیم ثمرش چیه اجمالاً اشاره کردیم، ولی در این حال سلام علیکم و رحمت، انشاءالله در بحث فردامون بیشتر تعرض خواهیم کرد. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه فرمودن که صحیحی بودن، در اینجا ایشون خودشون صحیحیه، فرمود صحیحی بودن یکی از چیزهای مهمی که در این بحث صحیحی و اعمی هست اینه که باید قدر جامع پیدا کنه هر کسی که هر نظریه را انتخاب بکنه. چرا قدر جامع پیدا باید بکنه؟ برای اینکه مثلا صلات که ما میگیم صلات چه صحیحی باشیم، افراد گوناگونی داریم که صلات صحیحه باشه. صلات دو رکعتی داریم، صلات سه رکعتی داریم، صلات چهار رکعتی داریم، صلات یک رکعتی داریم مثل نماز وتر مثلا. صلات های قصر داریم، اتمام داریم، صلات مستر داریم، نشسته خوابیده بخونه، صلات غرقا داریم، در حال غرق شدن داره نماز بخونه، ممکنه با یک تکبیر بشه نماز ظهرش، با یک تکبیر بشه نماز عصرش، در این حال صحیح هم باشه. خواهم بگم چه صحیحی باشیم، این همه افراد داره. خب برای فرد فردینا که نماز وضع نشده، اگر برای فرد فردشون وضع شده باشه میشه مشترک چی؟ لفظی میشه، در حالی که هیچ کس اینو نگفت. این است که مشترک معنوی است و لذا یه قدر جامعی باید پیدا بکنیم به طور تواتر و تساوی به همه اینها شامل بشه. مثل انسان به میلیون ها فرد انسان اطلاق میشه، اما به فرد فرد که انسان وزن نشده. یه قدر جامعی به نام حیوان ناطق داریم، به فرد فرد انسان زید، عمر، بکس، فیدبوس، سیاهبوس، عرب، عجم، عادل، ظالم، عالم، جاهل، کوتاه‌قد، بلندقد، همه را شام به اصطلاح قابل اطلاق هست و به همه صدق میکنه. قدر جامعه چیه؟ اون همون حیوان ناطقه. این است که مشترک معنوی خواهد بود. یکی از مهمترین بحث ها و عویسه و مشکلات این بحث همون قدر جامعه چیه. مرحوم آقای آخون فرمود که صحیحی ها راحت قدر جامعه میتونن پیدا بکنن، مثل ناهی عن الفحشای و المنکر، معراج المؤمن، قربان و کل تقیین، عمود الدین، اینا آثاری است که در تمام صلات های صحیحه چنین اثری وجود داره. خب وحدت اثر یکشف انتی وحدت المؤثر، همون قاعده عقلیه که الواحد لا یسر الا ان الواحد، که قبلا به مناسبت دیگری ایشون به اون قاعده تمسک کرده بود، اینجا هم همین حرف رو میزنه. توجه فرمودید مرحوم آقای بروجردی خودش شاگرد آخونده هست، ایشون عمیه، ولذا به مرحوم آقای آخوند چند اشکال کرد. درسته؟ یادتون میاد که مبنای آقای بیان آقای بروجردی رو مطرح کرد. یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای بروجردی به مرحوم آقای آخوند کردن، گفتن خب شما میگید که از وحدت اثر کشف میکنیم وحدت مؤثر را. مثال زدید تنها عن الفحشاء و المنکر، صلات ناهی عن الفحشاء و المنکر باشه، هر صلاتی ناهی عن الفحشاء و المنکره. مرحوم آقای بروجردی به این اشکال کرد، گفت که خب پس این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر را چطور معنا می کنید؟ اگر این ناهی عن الفحشاء و المنکر باشه، یعنی صلات را برداریم ناهی را بذاریم جاش، خب چطور میشه معنای آیه فاسد میشه؟ یعنی این چه نمیشه؟ این ناهیت عن الفحشاء و المنکر تنها عن الفحشاء و المنکر، اما این چه فایده ای داره؟ این چه چیزی را افاده میکنه؟ معنای آیه فاسد میشه. پس این حرف درست نیست. این اشکالی بود که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه به استاد بزرگوار خودش آخوند کردن. به نظر حقیر میاد که این اشکال ایشون وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه اولا آقای آخوند را به عنوان مثال زد، لا مشاهد فی الاصطلاح، در مثال مناقشه نیست. ایشون این مثال رو شما در مثال دارید مناقشه میکنید، که حالا آقای آخوند بیاد بگه خوب عیب نداره شما در این مثال اشکال دارید، مسئله معراج المؤمن رو من میگم، معراج المؤمن یا همون توجه خاص عبد بر مولا به عنوان عبودیت، که شما خود مرحوم آقای بروجردی در عمی بودن گفت این یه قدر جامعه است. در حالی که این اشکال را میشه به مرحوم آقای بروجردی کرد که اگر ما صحیحی باشیم، توجه خاص عبد به مولا در ساحت عبودیت بنابر مبنای صحیح قابل قبوله، اما بنابر اعمی باشه، یعنی هر صلات فاسد را هم اعمی باشیم صلات میشه دیگه بهش گفت. یعنی کسی بیاد یه نماز به تمام عیار ریاکاران انجام بده، یا این توجه خاص عبد به مولا اینجا صدق میکنه؟ معروف در تاریخ که عرض کردم در جنگ صفین معاویه میخواست حرکت بکنه به سمت صفین، میخواستن زودتر حرکت بکنن به جمعه نخوره، از این طرف هم میگفتن اگر جمعه باشه نماز جمعه خونده بشه کثرت جمعیت ناخوب میشه. معاویه گفت خوب بگی نماز جمعه را چهارشنبه بخونی، مشکلی نیست. چهارشنبه خوندند و حرکت کردند. حالا فرض کنید حالا اونایی که جاهل و نادان بودن نمیفهمیدن هیچ، ولی کسی که مثل معاویه در امامت جماعت این چنین نماز قرار گرفت، آیا اصلا در این نماز واقعا اصلا توجه خاص عبد در ساحت و عبودیت به مولا میتونیم ما اصلا بگیم به اصطلاح تمشی میکنه، تحقق پیدا میکنه؟ چه توجه خاص عبد به مولا؟ اما در صلات های صحیحه ما میتونیم، هر صلاتی که صحیحه باشه مسقط تکلیف باشه و ادا قضا را از گردن انسان ساقط بکنه، به نوعی توجه به الالمولاتی میشه درش پذیرفت. در هر صورت مرحوم آیه بروزردی فرمود که اگر ناهی عن الفحشا را که شما گفتین بنابر مبنای صحیحی در صلوات صحیحه جامع قدر جامع بدونیم، اشکال کرد که پس این آیه را چطور معنا میکنید؟ عرض کردم یمکن کسی به طرفداری از آیه آخوند به شما مرحوم آیه بروزرده بگه که خب حالا عیب نداره چنین در این مثالی که اولا آخوند گفت به عنوان مثال، این خب در این مثال شما مناقشه میکنید که ولیس من دعب العلماء المناقشه تو چی؟ فی المثال. حالا خب مناقشه فرمودید، خب مثال رو عوض میکنیم، معراج المؤمن میکنیم، اونجا چه اشکالی میکنیم؟ آیا آخون بگه که من صحیحی هستم، در تمام نمازهای صحیحه معراج المؤمن بودن، قربان و مقرب و کل تقیم بودن در هر نماز صحیحه وجود داره، شما دیگه اشکالتون چی بود در اون میگفتید اون آیه را چطور معنا میکنید؟ خب ما قدر جامع را معراج المؤمن میدونیم، این سینه میشه این معراج المؤمن تنها عن الفحشاء و المنکر، چیشکالی داره؟ شما گفتید که اگر ناهی عن الفحشاء و المنکر قرار بدید نماز را قدر جامع، این آیه را نمیتونید معنا کنید، پذیرفتم از شما این اشکال رو، پس میگیریم این حرفمون رو، ولی میگیم قدر جامع در بین نمازهای صحیحه قربان و کل تقیین بودنه، یعنی هر نماز صحیحی وسیله تقرب الالله، یا معراج المؤمنه، یا عمود الدینه، علم الاسلام در روایات داریم، الصلاة و علم الاسلام، صلات پرچم اسلامی یک شخصه، عمود دینه، عمود خیمه دین هر کسی نماز او هست، اگر این برافراشته بشه دینداری دین مداری او برقراره. این اگر این کلمات دیگر را آیا خون بگه، این اشکال شما عملا چیه؟ دیگه وارد نیست دیگه، چون شما فرمودید که ناهی عن الفحشاء و المنکر باشی، این آیه را چطور معنا میکنید؟ خب نتونستیم معنا کنیم، از این حرفمون صرف نظر کردیم، ولی حرفهای دیگرمون این اشکال را نداره، شما به اون چه جواب میدید، به اون چه اشکال میکنید؟ این است که این اشکال رو که مرحوم آیه بروزردی به آیه آخوند فرموده بود، به نظر میاد که این اشکال قابل دفعه. الان میرسیم، الان یکی از اشکالاتی که امام داره الان به این میرسیم. امام هم بر تصویر جامعی که آخوند کرده خدمت شما عرض کنم اشکالاتی داره، خدمت شما عرض کنم اولین اشکال مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در مناهج الوصول، این اشکالاتی که امام در بر مرحوم آیه آخوند کرده در مناهج الوصول جلد 1 150 تا 157 58 شف صفحه است، مطالعه بفرمایید. من مهم مطالب و اشکالات حضرت امام رو مطرح می کنم. اولین اشکال امام به مرحوم آیه آخوند این اشکال است که شما باز رفتید به سراغ اون قاعده عقلیه الواحد و لا یستر منه الا الواحد، اون یه قاعده عقلیه است که در واحد شخصی صدق میکنه و درسته، نه در مسائل اعتباری. این اشکال واردی است به مرحوم آیه آخوند، این اشکال الواحد و لا یستر منه الا الواحد که قبلا هم مرحوم آیه آخوند در وضع اینا این چنین اشکالی در موضوع علم اصول یادتون میاد وعلم ان موضوع کل علم الذي يبحث فيه نواره ذاتیه هو و نفس موضوعات المسائل. یادتون هست که اونجا این بحث این بود که موضوعات متعددی مسائل هر علمی داره. چطور میشه اینا یک علم بشه؟ میگیم که خب این موضوعات متعدد یک موضوع واحد همه این موضوعات رو در خودش جمع میکنه، که اونجا هم مرحوم آقای آخوند به این قاعده تمسک کرد و بحث های زیادی داشتیم که گذشت. مرحوم آقای حضرت امام این اشکال را اونجا هم کردن، اینجا هم این اشکال میشه و وارد هم هست به مرحوم آقای آخوند این اشکال، که این اشکال در وحدت شخصی است، در مسائل عینی و تکوینی است. این قاعده عقلیه اونجاست در ما نحن فیه که مسئله اعتباری هست، نمیشه شما این رو مورد تمسک قرار بده. این اول اشکال امام هست. اشکال دوم ایشون این است که شما گفتید که صلات آثار مشترکی داره صلوات صحیحه، همون اشکالی که الان یکی از عزیزان به ذهنش رسید. گفتید صلات معراج و مؤمن هست یه اثر، عمود و دین هست یه اثر، نمیدونم قربان کل تقیین یک اثر، ناهی عن الفحشای و المنکر یک اثر. این آثاری که شما به طور متکثر به صلات ردیف کردید موجب این است که لازم میاد که صلات یک حقیقت متکثره داشته باشه. شما دنبال یک قدر جامع هستید، ولی با این حرفتون چیه؟ حقیقت متکثره بودن نماز ثابت میشه، در حالی که نه، حقیقت نماز یک چیزه که این صلات بنابر مبنای چه اعمی چه صحیحی به اون معنا باید وضع بشه. شما با این حرفتون متکثر الحقیقه بودن صلات را ثابت میکنید. تازه فرمودید. این بیان مرحوم حضرت امام است که داره اشکال میکنه به مرحوم های آخوند.
خود امام هم از همون قاعده که خودشون گفتن تجاوز کرده، اینجا اعتباریات حقیقت چیست؟
درسته، وقتی میگه شما آثار متکثر برای صلات دارید ثابت میکنید، چیزی که آثار متکثر داشته باشه باید حقیقت متکثر داشته باشه، ولی نمیتونه یه چیز آثار متکثر داشته باشه حقیقت خودش متکثر نباشه. نه، ربطی به اون قاعده نداره، یک حرف جدید و دیگری هست. اشکال سومی که مرحوم امام به آیه آخوند کرده، میگه شما فرمودید که یکی از آثار صلات همون تنها عن الفحشای و المنکر بودنه. هر صلات صحیحه‌ای چنین خاصیتی داره، تنها عن الفحشای و المنکر. منظورتون چیه؟ آیا اون نهی از منکره که مثلا ما به عنوان مسلمان وظیفه نهی از منکر داریم، آیا منظورتون این است صلات این چنین تنها عن الفحشای منکره؟ این که منظورتون نمیتونه باشه، این منظورتون نمیتونه باشه. پس منظورتون این است که یعنی برگشت میکنه این تنها عن الفحشاء و المنکر. آقا اگر خودکار میخواید اینجا من دارم، آقا این شاهد باشم به عنوان امانت دارم. خدمت شما عرض کنم که تنها عن الفحشاء و المنکر بودن منظورتون این است که یعنی برگشتش به این است که صلات دافعتون و مانعتون عن الفحشاء و المنکر. منظورتون حتما اینه، ولی صلات که یه چیز نیست که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه. بله، یه مؤمنی تنها عن الفحشاء و المنکر است، اما صلات چطور تنها عن الفحشاء و المنکره؟ حتما منظورتون این است که یعنی صلات دافعتون و مانعتون عن الفحشاء و المنکر. خب این دافعتون و رافعتون و مانعتون عن الفحشاء و المنکر باشه، فحشاء و منکر خیلی انواع گوناگونی داره. فحشا یه دفعه مسائل اخلاقیه، یه دفعه مسائل مالیه، یه دفعه مسائل سیاسی و اقتصادی و این چنین چیزهاست. خب این بخواد دافع و مانع باشه، باید یک تکثری در این صلات باشه. یعنی اون سه که مثلا مانع از نگاه به نامحرمه، غیر از اون هست که مانع از اخلاصه. انواع و اقسام فحشا و منکر در زندگی انسان عملا خودشو نشون میده و بخواد صلات دافع و مانع باشه، باید این صلات حیثیات متکثره داشته باشه، در حالی که بعید میدونم امام میگه شما که دنبال قدر جامع هستید در اینجا حیثیات متکثر بودن صلات را چیه؟ ملتزم بشید. هیچ کس به این ملتزم نشده و نمیتونه بشه. حضرت فرموده
خود روح نماز یه همیه که
حالا عرض کردم. ببین این اشکال امام هست که خوب روشن بشه. مرحوم محقق آغازی ها عراقی در نهایت الافکار دفاع کرده از آخون، گفته چی اشکال داره همه این دافعه و مانع بودن صلات از انواع فحشا و منکر، همش برگرده به اون روح کمالی که در انسان ایجاد میشه به برکت صلات. اون روح کمال که در انسان ایجاد شد، اون روح کمال انسان را از همه فحشاها و منکرها چکار میکنه؟ حفظ میکنه. یک چیزی به نام چی؟ روح کمال نفسانی در انسان به برکت نماز ایجاد بشه، این دافعتون و مانعتون از چی؟ از انواع و اقسام فحشا و منکرهای گوناگون. حیثیات کثیره، نیازی نیست ما درست کنیم اینجا شما اشکال کنیم. برگشت این دافعتون مانعتون بودن صلات به اون روح کمالی است که از صلات برای عبد چی میشه؟ حاصل میشه. این چه اشکال داره؟ این اشکال مرحوم آغازی ها عراقی است در دفاع از آی آخوند، عملا به کلام امام اشکال میکنه. امام به این کلام آغازی های عراقی فرموده که شما عملا ما را احاله به مجهول می کنید. اون روح کمال نفسانی چیه؟ ما نمی دونیم چیه. شما می خواهید قدر متیقن پیدا کنید، باید یه چیز روشنی به ما نشون بدید. با این بیان شما که صلات حیثیات گوناگونی داشته باشه، اون وقت بخواید اون حیثیات گوناگون رو جمع بکنید به یک چیزی به نامون روح کمال و کمال نفسانی که در انسان ایجاد میشه، اون کمال نفسانی چیه؟ یه چیز احاله به مجهوله. این اشکال مرحوم امام هست به کی؟ آزیا عراقی. آیا این اشکال وارده؟ یا دفاع آزیا عراقی از اما از مرحوم آقای خویی به نظر میاد، مرحوم آقای آخوند دفاع خوبیه. به نظر میاد اشکال امام به آغازی ها وارد نیست، احاله به مجهول چرا باشه؟ ما از امام میپرسیم شما عدالت را چطور معنا میکنی؟ از شما میپرسیم آقای زید آدم عادلی است ما ازش بریم اقتدا بکنیم بهش، یا آقای زید آدم عادلی است ازش تقلید کنیم؟ شما میفرمایید بله عادله. میگیم به چه دلیل عادله؟ میگید بعد این عدالت داره، مسائل مالی پیش بیاد هرگز دزدی نمیکنه، خیانت نمیکنه، نامحرم جلوش بیاد هرگز چشم چرانی نمیکنه، امانت بهش بدید هرگز خیانت نمیکنه. ما سوالمون از شما این است، این عدالت چیه که این بنده خدا در تمام شؤونات زندگی و ارتباطاتی که برقرار میکنه هر گناهی که باش مواجه بشه مثل سد اسکندر در مقابلش چیه؟ مقاومت میکنه. این چیه؟ این مجهوله؟ این بلاخره هرچه، بله همین دارید از حرف بنده دفاع میکنید یا از امام دفاع میکنید؟ خیلی ممنون، مرحبا به ناصر نا، که خودش یک جهاد نفسانی است که کسی امام رو بذاره از ما دفاع میکنید. واقعا بله، این اشکال مرحوم حضرت امام به آغازی ها عراقی اصلا اشکال واردی نیست. آغازی ها عراقی حرف راستی و خوبی زده، میگه شما چرا میگید اگر این صلات دافعه و مانعه باشه از انواع و اقسام فحشا و منکر یلزم که این صلات حیثیات متکثره داشته باشه، قدر جامعه بودنش از بین بره؟ نه، اگر این صلات از انواع و اقسام فحشا و منکر دافعه و مانعه باشه، این کشف میکنه که یک کمال نفسانی در این صلات صحیح به انسان حاصل میشه، یک کمال نفسانی، یک چیز اون منتها اون یک چیز در هر میدانی کاربرد خودشو داره. نامحرم روبروش بیاد میگه نگاه نکن، کمال نفسانیش اینو نشون میده. امانت بهش بدن، میگه تمام شرافت انسان در این است که امین باشه، خیانت نکن. جاه طلبی پیش بیاد میگه دنیا هیچ ارزشی نداره، زاهد باش نه جاه طلب. هر صحنه‌ای که این شخص باش مواجه بشود اون کمال نفسانی خودشو نشون میده. ولذا حیثیات کس شما احاله به مجهول نیست، یه چیزی روشنیست، یه روحیه کمال نفسانی به انسان حاصل میشه، اون دافعتون و مانعتون عن الفحشاء والمنکر به گسترشی که این فحشا و منکر داره. نفرمایید که شما فحشا و منکر انواع و اقسام داره، اون وقت حیثیات کثیره به صدات باید داشته باشه و این قدر جامع نمیشه پیدا کرد، اون وقت قدر جامع رو شما گفتید که احاله به مجهول. نه، شما در عدالت چطور مشکل حل میکنید؟ این عدالت چیه که از تمام فحشا و منکرها انسان رو چیه؟ حفظ میکنه. ما به راحتی به شخص اقتدا میکنیم یا به راحتی از او تقلید میکنیم، چیه؟ اونجا چی جوابی دارید؟ یه چیز مجهولی نیست، یه کمال نفسانی است. این چنین مثل این شما پشیمان شدید از تأییدتون، بفرمایید.
کسی که در هنگام نماز به نامحرم نگاه بکنه، نماز میگن صحیحه، نصحت برخورد داره، ولی بازدارنده نشده این کارش.
اون یه بحث، اون بحث فرعی را نیارید اینجا. نه اون یه بحث انفرادی، شما ممکنه عادل هم نباشید نمازتون صحیح باشه. بحثمون در این که دقت کنید، نه نه امام جماعت باید عادل باشه ما بهش اقتدا بکنیم. ما بحثم در امام جماعت، دقت رو همینجا داشته، ما اشکالمون به امام همینجاست. ما که میگیم فلان آقا میشه بهش اقتدا کرد، شما میفرمایید بله چون عادله. عادله چطور؟ شما میگید توضیح میدید این گناه پیش بیاد، اون گناه پیش بیاد، اون یکی پیش بیاد، اون یکی پیش بیاد، این عدالت مانع میشه. میگیم پس این عدالت چیه؟ آیا اینجا شما احاله به مدشول میکنید؟ نه، عدالت یک ملکه است، یه نیروی مقتدری است در وجود انسان، به او صیانت میبخشه، او را حفظ میکنه در برابر انواع و اقسام فحشا و منکر. احاله به مدشول نیست، اینجا هم همون حرفی میزنیم. ولذا اشکال حضرت امام به مرحوم آزیای راوی که در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 85 در دفاع از آقای آخوند یه اینچنین حرفی مرحوم آزیا فرموده، اشکال امام به ایشون وارد نیست، به اون دلیلی که عرض کردم احاله به مجهول نیست، احاله به مجهول نیست و خیلی روشنه. و خود حالا حضرت امام خدمت شما عرض کنم مطلب دیگری داره در رابطه با، حالا بس اینم باز تعرض بکنیم، ایشون حضرت امام به کلام مرحوم نائینی هم تعرض کرده. مرحوم نائینی در اشکال بر استاد خودش مرحوم آقای آخوند فرموده که شما مرحوم آقای آخوند فرمودید به عنوان صحیحی که هستید آثار صلات مثل معراج المؤمن بودن، قربان کل تقیین بودن، نهی عن الفحشاء و المنکر بودن، اینها میتونه قدر جامع باشه بین تمام چی؟ صلات های صحیحه. مرحوم نائینی فرموده اشکال این کلام شما در این است که این معراج مؤمن بودن، قربان و کل تقیین بودن، نهی عن الفحشاء و المنکر بودن، اینا ملاکات احکامه، دوائی احکامه. یعنی به این معنا خداوند متعال از این جهت اعمال را واجب میکنه که قربان کل تقیین هست نماز را واجب میکنه، عمود دین هست نماز را واجب میکنه، میدونم معراج مؤمن هست نماز را، اینا ملاکاته. وقتی اینا ملاکات شد شما نمیتونید این را قدر جامع قرار بدید و موضوع له و قدر جامع باشه به عنوان صحیحی. چرا؟ چون چیزی میتونه قدر جامع باشه که مقدور مکلف باشه، بشه مولا به اون تکلیف بکنه. اینها ملاک تکلیفند، خودشون چون مقدور نیستند ولذا نمیتونید شما این قدر جامع قرار بدید. چیزی را باید قدر جامع قرار بدید که چه باشه؟ مقدور مکلف باشه. اینا دائی بر تکلیفن، تکلیف به اینها تعلق نمیتونه بگیره چون غیر مقدوره. این حرف کیه؟ مرحوم نائینی در اشکال کردن به به مرحوم آخوند، به استاد خودش. همون عرض بنده این هست که امام رحمت الله تعالی علیه کأنه پذیرفته از مرحوم نائینی این اشکال رو، ولذا فرموده که نه، آخوند میتونه به شما جواب بده که تکلیف به مقید تعلق گرفته نه به قید. یعنی غیر مستقیم اون غیر مقدور بودن اینها را به عنوان ملاکات احکام پذیرفته امام از مرحوم نائینی در اشکال کردنش به مرحوم آقای آخوند. به نظر حقیر میاد که نه، اصلا این اشکال مرحوم نائینی به امام وارد نیست چون ملاکات احکام مقدور مکلفه. تازه فرمودی ملاکات احکام رو اصلا شارع که تکلیف میکنه تا مکلف به اینها دست پیدا بکنه، اگر مقدورش نباشه چطور میتونه بهش دست پیدا بکنه؟ مثلا معراج مؤمن بودن، اگر معراج رفتن عبد مقدور نباشه چرا تکلیف میکنه به نماز به نحوی به معراج بره مؤمن؟ اگر قربان و کل تقیین بودن به عنوان ملاک مقدور و مکلف نباشه، برای چی نماز را بر اون واجب کرده که قرب الله پیدا بکنه؟ ولذا بهتر بود از حضرت امام رحمت الله تعالی علیه این جواب را، این اشکال را میکرد به مرحوم نایینی که نه، ملاکات احکامی که شما اینجا نام بردید همشون را غیر مقدور مکلف قرار دادید، نه همه اینا چیه؟ مقدور مکلفه. این بیان حضرت امام عرض کردم چنین اشکالی رو داره. حالا اصل حالا کلام حضرت امام در رابطه با صحیحی و عمی، چون امام طوری حرف میزند در اینجا که ایشون میفرماد اصلا میتونه ما نه صحیحی باشیم و نه عمی. انشالله فردا منظورم فردای درسی هست. یه صلوات ختم بفرمایید. ما بحثمون در کلام مرحوم محقق در شرایع در سب و نبی بود، اجمالش رو ظاهرن مطرح کردیم و روایات متعددی در اینجا، روایات بسیار صحیحه و معتبره داریم که من سب النبی، تعبیر محقق چه بود؟ جاز قتلو، کسی که سب النبی بکنه قتلش جایز. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرد به ایشون که گفت نه جاز قتلو نه، بل وجب قتلو، قتلش واجبه. خدمت شما عرض کنم روایات زیادی داریم، اونایی که گاهی خیلی تکیه میکنن اسلام دین شریعت سهله و سمحه است و بالاخره خیلی از این جهت، البته واقعیت اسلام دین شریعت سهله و سمحه است درست، اما بالاخره احکام جدی هم داره که برای کسانی که افساد میکنن، مفسد هستن، عدالت اجتماعی رو در مخاطره قرار میدن، اسلام در برخورد با اونها خشن برخورد میکنه، سهل و سمحه برخورد نمیکنه. یکی همینجاست، پیغمبر یعنی قائل به سهولت و گذشت و خدمت شما عرض کنم این سنی، پیغمبر اسلام که به عنوان رحمتا للعالمین مبعوث شده، در آیات قرآن چنین لقبی به او داده شده و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، ولی همینجا میبینیم نه، در مسئله مثلا سب این روایت که روایت صحیح هست در خدمت شما عرض کنم باب 25 ابواب حد قصر جلد 18 صفحه 460 باب 25 حدیث سوم، روایت مرحوم صاحب جواهر روایت را حسنه تعبیر میکنه ولی اشتباهه، این صحیح است حسنه نیست. همه روات مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم، 5-6 نفری که در سند روایت هست همشون شیعه جلیل القدر و عادل. حماد ابن عیسی کان ثقتن صدوقن، در رجال ازشون کان ثقتن صدوقاً تعبیر شده، یا در از ربعی ابن عبدالله اهل بصره است ثقتون و کان خصیصا بهی فضیل ابن یسار، از دوستان صمیمی فضیل ابن یسار بوده، خودش هم در این حال ثقه. تا میرسیم به محمد ابن مسلم، همه روات شیعه جلیل القدر و در نتیجه صحیح است. به نظر اشتباه شده که در کلام مرحوم صاحب جواهر حسنه محمد ابن مسلم، نه صحیحه محمد ابن مسلم. همه روات شیعه عادل و ثقه، صدوق بالاتر از صادق، صدوق تعبیر شده ازشون. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال این رجلا من حزیل، مردی از طایفه حزیل، کان یسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مدام سب و شتم میکرد پیغمبر را. فبلغ ذلک النبی، این به پیغمبر، به گوش پیغمبر رسید. فقال صلی الله علیه و آله و سلم من لهذا، چه کسی میتونه شر این نامرد رو دفع بکنه؟ این که بد و بیرا میگه. فقام رجلان من الانصار فقالا نحن یا رسول الله، دو نفر از انصار بلند شدن گفتن ما آمادگی داریم. فانطلقا، خداحافظی کردن رفتن. حتی اتیا اربته، آمدن به اون منطقه‌ای که این آدم اونجا زندگی میکرد. فسألا عنه، سوال کردن این آدم کجاست، این چنین نامی. فیزن هو و یتلقا غنمه، دیدن بله داره گوسفنداشو جدا میکنه، میگیره جدا میکنه. فقال، اون شخص دید این دو نفر آمدند و ناآشنا بودند، از مدینه آمده بودند، من انتما، کی هستید، برای چی اومدید، و ما اسمکما، اسمتون و مسمکما، اسمتون چیه. فقالا نه، اونا گفتن که انت فلان ابن فلان، تو فلان ابن فلان هستی. اسمشو گزارش رسیده بود، پیغمبر گفته بود، اینا هم یادداشت کرده بودن. قال نعم، گفت بله من فلان ابن فلان هستم. فنزلا فضربا عنقه، پیاده شدند و گردنشو زدن. اینو امام باقر علیه السلام نقل میکنه، چنین حادثه‌ای در زمان پیغمبر اسلام اتفاق افتاد و زدند و کشتن برگشتن. قال محمد ابن مسلم فقال تو لعبی جعفر علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم ارائیت لو ان رجلن الان سب النبی ایقتل، پس نظر شما این است که الان اگر کسی پیغمبر رو سب بکنه کشته میشود. قال علیه السلام این لم تخف الان نفسی که فقتله، بله اگر برای خودتون به اصطلاح ترسی نداشتی بکشش. فرقی نمی کنه این داستان چه درباره پیغمبر اسلام باشه یا سب هر تک تک از ائمه معصومین یا سب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که روایاتی داره که دیروز ظاهرا بعضی هاش رو خدمت شما عرض کنم عرض کردیم. مثلا این روایت باز از روایت صحیح هست، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن سیف ابن امیره عن داوود ابن فرقد، هر شش هفت نفر هر تک تکشون ثقه هستند و شیعه عدل امامی، ولذا روایت سندن هیچ اشکالی نداره، صحیح هست. قالم قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقولو فی قتل ناسب، نظر شما در قتل ناسبی که سب و شتم میکنه. فقال علیه السلام حلال الدم، حلال الدم هست، هر که شنید از کسی چنین کار را میکنه میتونه بکشدش، محدود الدمه. ولکنی اتقی علیک، ولکن به داوود ابن فرقد گفت که من میترسم شما کشته بشی، اگر کسی که سب و شتم میکنه بکشی معلوم نیست که خودت چیه، سالم بمونی. در نتیجه گفت نمی صرفه یه محلول دم را بکشی یک شیعه شایستم از دست ما بره. ولکنی اتقی علیکم فا این قدرت ان تقلب علیه حائطن او بله تغرقه فی ما این لکی لا یشهد به علیکم ففعل. من می ترسم که تو خودت در مخاطره قرار بگیری، ولی اگر قدرت و توانایی داشته باشی این شخص را ببری کنار دیواری که داره خراب میشه، اونجا مشغول صحبتش بکنی، بعد خودت یا دیگری دیوار رو حرکت بدی و بیفته و خدمت شما عرض کنم که این سنین کشته بشه، یعنی زیر دیوار بمونه. او تغرقه و فیما این، یا اینکه در آب او را غرق بکنه، بگی خب هوا گرمه بریم فرات فلان اینه، اونجا سرش بکنی زیر آب. لکیلای یشهد به علیک، تا بر علیه تو با این کار بر علیه تو شهادت داده نشود. اگر چنین کاری میتونی بکنی ففعل، انجام بده این کار رو. ولی زیاد روایات عرض کردم خیلی متعدد هست و تنها هم لازم نیست خود پیغمبر اسلام باشه، هر پیغمبری رو فرقی نمی کنه. مرحوم شهید در مسالک داره که اول من من دین الاسلام ضرورتن تعظیم و کل الانبیا، تعظیم همه انبیا از ضروریات اسلامه. مرحوم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع میکنه، ولذا این مسئله اختصاص به نبی اکرم و اهل بیت نبی اکرم نداره. هر پیغمبری رو کسی اگر مورد اهانت قرار بده واجب القتل. بله و فرقی نمی کنه، هر یعنی تحقیر بکنه، اهانت بکنه، فوش بده، لعن، نسب، هیچ فرقی نمی کنه. بله فعلش مثلا چی؟ خب هر چی عرض کردم، یعنی فعلش طور گویا باشه که بله، مثلا کسی شرب خمر میکنه، اینم فعلا و عملا به نوعی داره پیغمبر را، دین را، قرآن را اهانت میکنه، ولی نه اینو نمیتونیم، اون یک حد خاص خودشو داره. اما بله به قول این دوستمون به نحوی با حرکت خودش، با ادا و اطفال در آوردن خودش پیغمبر را مورد شتم و سب قرار بده فرقی نمی کنه. متعرض کردم به شرط اینکه گویا باشه، روشن باشه، همین یعنی عمدن، یعنی طوری فعلی انجام بده که بگه من از این آدم نفرت دارم، حتی از اون کتابی که آورده از اسمش نفرت دارم. بله به قول ایشون بردار اون را چیه؟ آتش بزنه، زیر پا بگذاره. بله همین فرق نمی کنه. از کدام اون سب و شتم یک دامنه وسیع داره، منتها شرطش این است که گویا باشه، اجمال درش نباشه، چون تدرع الحدود به شبهات، شبهناک نباشه. تا میرسیم به این جمله رو عرض بکنم داشته باشید اشکالتون رو، مسئله اثبات این مسئله هست، به چه دلیل برای ما ثابت بشه که این شخص سب یا شتم کرده؟ اگر دو تا آدم عادل بیاد شهادت بده مسئله ثابت میشه، یا خودش بیاد اقرار بکنه بگه من که مسلمان بودم این چنین و آنچنان یه چنین لغزشی کردم، ولذا خودم رو در محکمه عدل اسلامی قرار میدم. اگر اقرار بکنه باز ثابت میشه و ثابت شد بالاخره همچنان اون حد واجب میشه. البته اگر دیگری شنید یا دید نیاز نیست که به محکمه ببره، چون روایات صحیحی که همش رو تعداد زیادیشو خوندیم دیدید که به خود شخص میگه الادنا فالادنا هر کی هست این کار را بکنه و نیازی نیست که ببره در محکمه ثابت بشه. منتها اگر بکشه اون لوازم بعدیش هست دیگه، نتونست اثبات بکنه ممکنه خودش هم چه باشه اعدام بشه. ولی زه حضرت فرمود من می ترسم برای تو که این کار را بکنه و اون ضرر و خوف ضرر جانی و مالی داشته باشه، طبیعتا وجوب چیه قبلا هم مطرح کردیم ساقط میشه.
اونایی که تو فضای مجازی به صورت مکتوب می‌نویسن
اونم فرقی نمی‌کنه. هیچ فرقی نمی کنه. در فضای مجازی هم اگر کسی حد که حرمت معصومین رو بکنه ثابت بشه این شخص، طبیعتا این سب فرقی نمی کنه. یا فیلمی مثلا چیز بکنه و هیچ فرقی نمی کنه، یه کاریکاتوری چیزی به اصطلاح پخش بکنه که عرفاً سب و شتم بهش صدق بکنه، تحقیر و توهین معصوم رو ازش به اصطلاح ثابت بشه، ظهور داشته باشه، فرقی نمی کنه. روایات عام بود، همش رو میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. باشه خدمت، نه من دادم نمیگیرم.
ما دوست داشتیم که ازتون هدیه بگیریم.